درآوردی بدونید چون منم میتونم خیلی مطالب حضرت عالی و من درآوردی بدونم. این حالا بالاخره نظر و احترام به مباحث دیگران بالاخره این خوبه. البته خب شما البته خب شما
سابقه
مطالبتون هم همین مدلی صحبت میکنید. البته ما احترام قائلیم برای شما، مشکل نداره.
عزیز بنده من دارم عرض میکنم مدرسه یا دولتی یا غیر دولتی، اگر دولتی قانون اساسی برش حاکم اصل سیاسی.
آقای سرفیز شما سالها آموزش پرورش بودی، ما الان چیزی به عنوان فوق برنامه داریم. در مدرسه دولتی هزینه برنامه فوق برنامه از دانش آموز گرفته میشه.
احسن.
این مدرسه رو غیر دولتی میکنه؟ نه، این چیز واضحه. من تعجب میکنم شما که سالها آموزش پرورش بودید اینجوری
بعد آقای دکتر اصفهانی میکنم. آقای دکتر سرفیز ببینید، قانون اساسی مواد و بندهای مختلفی داره، بعضیش قابل اجراست بعضیش قابل اجرا نیست. خب ما الان خیلی از بندهای قانون اساسی رو، خیلی که نه، حالیه تعداد از بندهای قانون اساسی هست که اومدیم ترمیم کردیم، اصلاح کردیم. مثلا اصل 44، سیاست های کلی اصل 44.
خب فعلا که ترمیم نشده.
این که گفتیم آموزش پرورش رایگان، به نظر جناب عالی با تجربه تجربه‌ای که بالاخره در آموزش پرورش، آیا واقعا آموزش پرورش رایگان امکان پذیره تو ایران؟ با این شرایط بودجه ای که ما داریم، با این کسری بودجه ای که ما داریم، با این مشکلات تحریمی که ما داریم.
دوست عزیز، حالا اون یه بحثیه که اگر ما قراره تو منابع، ببین شما که از رهبری که ما نمی‌تونیم کاسه داختر از آش باشیم که.
بله.
ببینید رهبری معظم حضرت آقا فرمودن که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش یک ضرورته. حالا من قریب به مضمونش دارم عرض می‌کنم.
بله.
همین صحبت‌های پارسال رهبری رو در سال 402 رو در خصوص تقویت مدارس دولتی، بحث عدالت آموزشی. ببینید ما در این مجال تنگ نمی‌تونم سوالات تو در تو رو در واقع پاسخ عرض بکنم. میگه قانون اساسی ایشون فعال فوق برنامه، بله فوق برنامه باید اختیاری باشه نه اجباری. شما همه مثلا بچه‌ها
خودش پذیرفته مدرسه سمپاد بیاد بیه. وقتی پذیرفته یعنی پذیرفته فوق برنامه مدرسه سمپاد رو.
شما با یه مبتدی که سر کار بنده 4 سال مدیر کل بودم،
من از همین تعجب میکنم.
همین دارم عرض میکنم، شما تازه همون فوق برنامه شما از من دبیر موظفشو میگرفتی سال قبل. خب چرا با هم معلمشو از من میگیرید دوباره یه پولی هم میگیرید؟ حالا اخیرا اگه اینجور شده نمیدونم. و تمام نیروهای شما موظف، حتی مدیر، معاون، مشاور، بهترین معاونین اجرایی، تاپ‌ترین دبیرها باید معاونت کنن
دیگه. اگه ضعیف ببری اونجا خب اصلا سمپاد از هم میپاشه.
اجازه بفرمایید تو رامیاد یا اون شهری که شما مثال زدید، اگر من دو تا دبیر فیزیک دارم که اینا فقط موفقن، این دو تا برام تو سیسوچان مدرسه عادی، تکلیفش چی؟ اون چه گناهی کرده؟ پس من پس بگید عدالت آموزشی وجود نداره، نگید این عین عدالته، نگید این کم عدالتی. بنده جسارت نکردم از کلمه، ببین لغت رو مراجعه کنید به اهل فضل، به ادبا، تو فرنگسه آبی، اصلا کلمه عدالت در مقابلش بی‌عدالتی، کم عدالتی هم
نه
داریم.
وقتی مصادیق متعدده شما نمیتونید همه مصادیق رو بی‌عدالتی بدونید. به نسبت مصادیق همه... بعضی مصادیق مصادیق عدالته، بعضی مصادیق مصادیق بی‌عدالتی. سرجم نمیتونی بگی کاملا بی‌عدالتیه.
به قول آقای لاریجانی واجد، به هر حال برای مخاطبینتون یکی یه مقدار ناچیزی عقل قائل باشید. ببینید شما الان نگاه کنید، تمام دو در واقع عزیزانی که تو حوزه تعلیم و تربیت کار میکنن میگن این شیوه که ما بیام توی مدرسه منطقه کوچکی تمام نیروهامونو گلچین کنیم بذاریم در اختیار دو تا مدرسه بقیه مدارس رو فقیر نگه داریم، این عین عدالت نیست. آقای رئیس جمهور آموزش و پرورشی نیست، واقعا خدا پدرشون رو بیاموزه. جمله ای که اون شب گفتم من کیف کردم. آموزش توی مملکت پولی کردی، هر کسی که با پول بتونه بخره تو کنکور هم میتونه رتبه بیاره، چه تیزهوش باشه. همه اینا که رتبه زیر 3000 آوردن تیزهوش نیستن. بروز اومد به خاطر همون فوق برنامه کلاس هایی که میخرن، آموزش هایی که دوپینگ کنکور هست، دوپینگ امتحانات نهایی، اینا چون پولشو دارن برنده میشه. دانش آموز عادی تو منطقه دور افتاده کرمان، تو منطقه دور افتاده خراسان جنوبی از این امکانات محرومه. ما میگیم این توزیع عادلانه نیست. مدرسه ها رو حالا
اگر شما پیشنهادی هم ارائه کنید ممنون میشیم. این که فقط نقد کنید بدون ارائه راهکار و پیشنهاد، این که فضل نداره.
بریم به سمت راهکار.
اجازه بدید من این مطلب توضیح بدم، چون ایشون در مورد سخن رئیس جمهور صحبت کردن.
آقای دکتر زرخیز بله بفرمایید.
راهکارم این است که یک، خب. مگر نمیفرمان که کی سوشان داره شهریه میگیره؟ بله. تمام نیروهای آموزش و پرورش موظف دیگه از این به بعد داده نشین. مثل یک مدرسه غیر دولتی پول داره بره استاد دانشگاه بیاره. بره معلم رو در خارج از تایم خودش جذب کنه.
مدارس تیزهوشان؟
تیزهوشان شاهد هر مدرسه‌ای که پول میگیره. حساب بانکیشو بررسی کنیم. خوب. مدرسه عادی سلامه داره. مدرسه‌ای که حساب بانکیش جوابگوی جذب معلم از منابع داخلی شد چه لزومی داره ما کمکش کنیم؟
پس یک راهکارتون اینه که ما معلم به مدارس غیر دولتی و سمپال
من تجربه میکنم مثلا هزینه ای که این مدارس دارن
من نمیفهمم فوق برنامه داریم الان... ما فوق برنامه به خاطر پول میگیریم چرا باید بهترین ساختمان ما در اختیار مدارس خاص باشه؟ دکتر.
حالا بحث ساختمان یه بحث اما در اون معلم که شما میفرمایید حساب و درآمدی که مدارس غیر دولتی دارن اصلا کفاف اینو نمیده به تو معلم بیاره. ما باید من یه نقطه اینو شفاف کنم. یه 30 ثانیه.
خب
30 ثانیه اینو
آقای دکتر سعید بزن نقدشون رو بگن بعد پیشنهاد.
طبق قانون خب. اساسی آموزش پرورش رایگان شامل این عزیز سمپاد ما میشه. ما نگیم رفتی سمپاد کل هزینه تو بده. نه. بلکه این هزینه ای که گرفته میشه هزینه محدوده. حالا چون که دقیقش من الان نمیدونم نمیگم. البته در به نسبت مناطق فرق میکنه. این بیشتر برای اون برنامه‌های فوق برنامه‌ایه که دارن میذارن برای اینها و این فرد خودش پذیرفته اومده تو سمپا عنایت ویژه‌تر بشه و پول عنایت ویژه‌ترش هم داره میده. حالا یه تعداد از اینا گفتن این بی‌عدالتیه چون که یه تعداد از فقرا نمیتونن بیان. گفتن خب اشکال نداره. گفتن خب یه تا دهک 4 رو دولت حمایت کنه که اینا بتونن بیان تو مدارس سمپا. این باعث نشه که به خاطر در راستای عدالت گفتن این باعث نشه. حالا بله ما بخوایم بحث عمیق تر کنیم اصلا من خودم به شخصه اینی که فقط ما با یه آزمون تست زدن بیایم تیزهوش رو بسنجیم اصلا من با این ایراد دارم. اینی که آیا کسی که ریاضی فیزیک اون آیتم های سمپاد رو امتحان میده فقط تیزهوش بقیه به نظر من هر فردی در جامعه امروز ما یک قطعاً اصلا عدالت خدا اقتضا میکنه در یه سطحی یک مهارت و یک ذکاوت و یک به قول معروف
در یک حوزه‌ای در یک حوزه استعداد برتر.
بله ما مهم اینه بتونیم تک تک اونا رو بشناسیم و برای اونا برنامه داشته باشیم. اما آیا اون که نمیتونیم اونو انجام بدیم بیایم کلن سمپاد رو هوا کنیم؟ نه خب بالاخره یه کاریه به همون که فرمودن یه موقعی جمله آخر من توی این بس خب. یه موقعی اومدن یه تعداد از بزرگواران که فکر کنم دوره خود آیه سرخیزینا هم بود تصمیم گرفته شد سمپاد برچیده بشه که خود اعضان هم میدونن از کجا و با مخالفت شد و خود حالا از تابع هم اونجوری که من اطلاع دارم عنایت دارن نسبت به این بحث سمپاد بس. چون که حق اصلا این عین عدالته که بس. ما زمانی که برای توان خواهان میایم بله. یه چه ویژه تری میذاریم برای
کیزوشان هم بذاریم. پیشنهاد اول آقای دکتر سرخیز این بود که به مدارس غیر دولتی که شهریه میگیرن و بالاخره منابع درآمدی دارن و از این محل شهری ها بالاخره حساباشون به قول آقای دکتر غنی هست به اینها ما معلم دولتی ندیم. معلمی که داره حقوق دولتی میگیره ندیم
و... من اونجا حضور ندارم ببخشید. نکته که میخوام بگم ببینید ما از کلمه دوست عزیزم مبتدی نیستیم. ببینید ما یه بخشنامه رو هر سال وزارتخانه تو تابستان به ادارات کل اعلام میکنه تحت عنوان شیوه نامه ساماندهی.
بله
در این شیوه نامه ساماندهی من الان مال سال 63 رو ندیدم بنابراین دارم پیش قضاوتم بر اساس سالهای پیشی. ما درجه بندی کردیم اولا مدرسه شاهد، مدرسه نمونه دولتی، مدارس تیزهوشان و الان شاید هیئت همنایی هم اضافه کرده باشیم. اینا حق وتو دارن. یعنی اول میبایست این مدارس بر اساس پیشنهاد ستاد مربوطه از معلمین ما جذب کنه بعد ما ساماندهی رو برای دیگر مدارس انجام میده. میفرماست که مدارس پولشون زیاد نیست و فوق برنامه رو دیگه از ما دبیر
این حق وتو برداشته بشه درسته؟
بله بله خب. بله بله حتی من یادم که
من همینجا خواهش کنم از آقای دکتر هاشمی
آقای دکتر خب یه دوستمون میگه تو به من یه جمله بگی تمام ازم خب. کامل نشد. اگر نمیتوانی برداریم بهم بگیم آقا عادلانه، یعنی اگر یه دبیری 24 ساعت دبیره، یه 24 ساعت دبیر موفقیه، شش ساعتشو بره چیز توشان، 18 ساعتشو بره تو مدرسه عادی دیگه.
بله.
چرا ما در واقع ببینید ما اینا رو مشتاقی موردی، من دیگه امشب آمدم اگر میدونستم که قبلا باستم کیس به کیس
مشتاق بعد حضوری تشکیه رای دکتر.
بله ببینید اون دوست عزیزمون داره میتوازم میره جلو، از میخوام من این کلمه هم به کار میبرم.
روحانیت معظم اینجوریه دیگه، روحانیت معظم برای حق تقدم داره.
نه خود روحانیت معظم بر سر ما تاج رو سر ما، ولی بالاخره ببینید ما تو این شهر از پشت کو نیامدیم که من معلم ابتدایی بودم، راهنمایی بودم، متوسطه بودم، رئیس منطقه، مدیر کل، بعد تو وزارتخانه نشستم.
موسفید کردیم اونجا دیگه.
زمان ما هم تیزخوشان، ما تو هم تیزخوشان رو زیاد کردیم به دلیل اینکه استدلال ما نمی بود. هنوزم تاره ما رو محکوم میکنن که چرا زیاد کردیم. گفتم آقا مثلا تو همدان چرا فقط شهر همدان داشته باشون مدایر؟ آیا تو نهاوند تیزخوش نداریم؟ کبوتر آهنگ تیزخوش نداریم؟ طرف مادری آمده بود میگه من چون بچم در واقع خودم سرپرست خانوارم تو همدان جایی ندارم، اجازه ندادم بر آزمون شرکت کنه. هنوز این مشکل وجود داره. ببینید عزیز جان من، ما بپذیریم به این که با این شیوهی که دانش آموزان رو جدا کردیم، تربیت گلخانه‌ای درست کردیم، آمدیم آموزش در واقع فوق برنامه رو فقط بردیم به سمت کنکور، نتیجهش این میشه که هر کسی پول خوبی خرج کرد آموزش خوبی نصیبش میشه، اون شانس داره که صنعتی شریف، صنعتی شریف یک نفر از ده ها، دانشگاه شریف یک نفر از دهک های پایین جامعه راه پیدا نکردن. دندان پزشکی و پزشکی ما نداریم از دهک های پایین جامعه. آیا واقعا توشان این استعداد وجود داره یا نداره؟ عقل میگه وجود داره، روانشناسی.
آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم، هنوز تا پایان برنامه خدمتتون هستیم. فقط من اجازه میخوام از جناب عالی جناب امرایی از ساعت 9 اینجا تشریف دارن و الان عجله دارم میخوام برن، یه نکته‌ای دارم در مورد صحبت جناب عالی،
ولی میخوام بگم این مطلب
بله بله نه ادامه میدیم، هنوز وقت داریم، یک ساعت و اندی وقت داریم هنوز. شما امروز در خدمتی.
خب مجدد سلام عرض میکنم. ببینید آنچه که اینجا در خصوص سمپات داره بحث میشه، من این حق رو به آقای سرخیز میدم به نظرم در خصوص بحث سمپات. چرا؟ چون که ما قبلا هم ورود کردیم به بحث سمپات، متاسفانه در سمپاد یک مصوبه هم در شورای عالی اومدن باز تصویب کردن برای ورود بدون آزمون دانش آموزان به متوسطه دوم، یعنی فردی که از ششم به هفتم وارد سمپاد میشد نهم به دهم بدون آزمون ورود پیدا میکرد، فقط با گرفتن بالاخره دریافت یه معدل. اصلا ما ورود کردیم در یک سالی به خاطر اینکه نهم به دهم پذیرش بدون آزمون انجام شده بود، عملا ظرفیتی نمونده بود برای اینکه پای نهمی که در مدرسه دولتی و در مدرسه عادی داره تحصیل میکنه بخواد بیاد ثبت نام بکنه برای مدرسه. پس این یه مورد. مورد دوم، آزمون‌های سمپات نیاز به اصلاح داره. آزمون‌های سمپات، ما آزمون داشتیم در سمپات سوال دو گزینه‌ای، آزمون داشتیم در سمپات سوال بی جواب، اینا همه در 100 سوال یکی از آزمون‌های ورودی متوسطه در 100 سوال 13 تا سوالشون بحث و برنامه‌های مختلف، 10 تا سوالشون تکراری. اینها رو قبلا گفتیم، رئیس سمپاد رو هم آوردیم، رئیس سمپاد اومد دفتر ما باش صحبت کردیم، گفتیم این وضع رو جمع کنید، انداخت گردن رئیس قبلی سمپاد که در دوره من نبوده این اتفاقات. متاسفانه 3 روز بعد از جلسه ما همون آزمون سمپاد تکرار شد و ایرادات خودش رو داشت. این مسئله اول. مسئله دوم، آقای رئیس جمهور پزشکیان یه صحبتی رو در خصوص آموزش پرورش کردن که به درستی ایشون این صحبت رو و فرمایش رو داشته، در خصوص کنکوری صحبتی کردم. این الان جامعه نگاهشون به رئیس جمهوره.
بله.
صحبتی رو در خصوص کنکور داشتن و گفتن که این مصوبه‌ای که کنکوری در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده باید برود بالاخره بررسی بشه. الان تکلیف جامعه باید روشن بشه، ایام کنکوره، اصلا این مصوبه خوب هست یا بد هست، همه نشستن در موردش صحبت کردن، چه در مورد خوبی‌ها چه در مورد بدی‌هاش، مزایا معایب کنار هم گذاشته شده. الان رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی انتظار میره به این قضیه هر چه سریع‌تر ورود کنن و تکلیف روشن بشه. و تکلیفم به نظر من آنچه که بالاخره کسایی که تخصص دارن در حوزه تعلیم تربیت و در آموزش و پرورش مشخصه که چه مصوبه واقعی به نفع این دانش آموزان هست، اما باید هر چه زودتر بررسی بشه. من عذرخواهی میکنم چون برنامه دارم، وگرنه تا ساعت 12 بود دوست داشتم که خدمت شما
بودیم. عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت تشکر می‌کنم. من اگه اجازه بفرمایید که دو تا پیامک هم بخونم از پیامک‌هایی که مرتبط با بحث اومده، بعد بریم روی اون پیشنهادات. اولین پیشنهاد رو جناب دکتر سرخیز دادن، رو همین پیشنهاد من خواهشم اینه که جناب دکتر هاشمی هم یه صحبتی بفرمایند، اگر موافق هستن ان شاءالله از مسیر کمیسیون آموزش اینو پیگیری بفرمایند و ما نتیجه این 3 ساعت گفتمون یکی از این پیشنهادات عملیاتی اجرایی بکنیم، فکر کنم که خیلی ارزشمند خواهد. پیامکی که اومده میگه که من یک دهه 60 هستم و خانواده‌ام تو روستا بودن و برای درس می اومدم شهر و اتاقی کرایه میکردم و تنها انواع مشکلات داشتم و علارغم اینکه استعداد بالایی داشتم نتونستم دانشگاه برم. این یکی از پیامکایی که اومده. پیامک بعدی، باز من دو سه تا پیامک رو بخونم فعلا. در عصر دیجیتال عدالت آموزشی به کمک شبکه‌های تلویزیونی و تلفن همراه و پرورش مدرسه‌ای، نظم در امور، نظم در امور. منظورش این بوده که از این فناوری‌های نوین استفاده بکنیم، احتمالاً به سمت عدالت آموزشی می‌ریم، که البته خب آقای دکتر فرمودن بعضی وقتا تو تجهیزاتش توی مناطق محروم. آره، یه انتقادی هم به من کردن، گفتن آقای مجری اجازه بده که دوستان حرفاشون رو بزنن، چرا اجازه نمیدی حرفاشون رو بزنن؟ ببین چه جور عدالته. بهروز از چالوس، اینم ما رو به چالش کشیده. خلاص از این جورش پیامکای حالا اومده باز خدمتتون. باز دوباره مثلا فرمودن که مسئولین محترم کشور متاسفانه کارشناسی کار نمی‌کنن، تصمیمات و خانوادگی و قبیله‌ای و اینها میگیرن. خب آقای دکتر سرخیز، من تشکر می‌کنم از جناب. پیشنهاد اولتون این بود که این حق وتوئه برداشته بشه. آقای دکتر هاشمی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و اگر توضیح مکملی هست و یا اینکه در مجلس تا حالا بحثی شده در کمیسیون آموزش تو این حوزه، کمک کنید که انشالله اگر این واقعا به نظر میرسه که نکته مهم و درستیه که جناب دکتر سرخیز بر اساس تجارب چندید و چند ساله میفرمایند، اگر واقعا درسته تو کمیسیون آموزش به نظرم بریم به سمت این که این اقدام انجام بشه. در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. بهره بردیم از فرمایشات کارشناسان محترم. من اینو تاکید بکنم که خب دغدغه جمع حاضر واقعا مشترک. حالا از یه زاویه ممکنه یه تعارضاتی پیش بیاد، یه جمع‌بندی داشته باشم. ببینید، من فرمایشات جناب دکتر سحرخیز رو یه جوری کامل کنم. ببینید، ما مدارس نمونه دولتی رو بیایم با مدارس سمپات مقایسه بکنیم، شاید تفاوت چندانی در ورودیش نباشه، ولی آمدیم با این حالتی که ایجاد شد که بهترین معلم ها رفتن سمپات و دیگه حتی به نمونه نمیرن، این فاصله رو حتی بین نمونه و سمپات ایجاد کرد. چه رسد به مدارس دولتی. و این خودش یک تبعیضه. من میگم این یه تبعیض ایجاد میکنه.
چه قول آقای دکتر به مردم عزیز بدیم اینجا؟ خب در کمیسیون آموزش چیکار میتونیم بکنیم؟
من این رو قطعا پیگیری میکنم. چشم من این قسمت فرمایش دکتر رو،
ما یه زمانی دنبال برداشتن حق وتوی شورای امنیت بودیم که این کشورهای ابرقدرت خلاصه
این رو قطعا
زور نگن. اینجا در آموزش پرورش خودمون یه حق وتوی اینجوری ایجاد شده که بعد به نظر میاد.
من اینو میخوام عرض کنم خدمت شما. ببینید، اصلا نکته آقای دکتر اشاره کردن کاملا درسته. من اعتقادم بر اینه، همون جوری که یک کلاس فیزیکی و برخوردار از فناوری اطلاعات میتونه، فناوری نوین میتونه مؤثر در آموزش باشه، وجود همشاگردی توانمند بیشتر میتونه باعث رشد و توسعه بشه. و از طرف دیگه عامل یا رکن دیگر مؤثر، معلم خوبه. ما حالا اومدیم به مدارس سمپات، البته این نافی مسئله نیست، قطعا باید به مدارس سمپات توجه حتی بیشتری کرد.
بله.
چرا که نخبگان ما اونجا هستند و کشور ما در گروه در واقع این هست که اونها انشالله تربیت بهتری پیدا بکنند. ولی به این معنا نباید باشد که یه تبعیض ایجاد بشه و از اون در واقع ساختارها معلمین و امثالهم حتی مدارس نمونه ما برخوردار نباشند. من فرمایش های دکتر رو قبول دارم، واقعا چه اشکال داره که مدارسی که اون توانمندی رو دارن بتونن از اساتید دانشگاه، از صاحبان در واقع علم بیشتر استفاده بکنن و این باعث بشه که تعمیم پیدا بکنه معلمین خوب به مدارس دیگه. من هم طرفدارم از این جهت.
میونه کلامتون عرض کنم، الان مدرسه مثل سمپاد، حالا من تعجب میکنم باز چطور، چون که مشخصه در سمپاد ما الان این اجازه داده شده، یعنی سمپاد ما میتونه از ظرفیت‌های بیرونی، علارغم این که ممنوعه برای مدرسه دولتی که از ظرفیت بیرونی حق و تدریس بگیرن، مشخصه سمپاد ما میتونه از بیرون از استاد دانشگاه یا جای دیگه بیاره، یعنی من وجود نداره. اون حق وتو رو من چون که اینجا الان آنتنم نداره، رفتم که پیدا کنم آنتن نداشتم اینجا که پیدا کنم. چیزی که بنده از جلسات شورای معاونین و فرمایشات دوستان دارم این بود که حتی صراحتاً به این نکته اشاره شد، یعنی یکی از وزرایی که حالا بنده باش کار میکردن در همین ایام صراحتاً اصلا گفت باید معلمی که در سمپاد تدریس میکنه باید، حالا یه عددی هم گفت، 10 ساعت در مدرسه عادی دولتی تدریس کنه. یعنی
مسبب هم شده این؟
مسبب شده مادری میدونم تو دستور عمل رفت یا نه، چون که الان حضور ذهن ندارم. اما این حق وتو رو که برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر سحرخیز فرمودن، من خیلی بعید میدونم که الان پا بر جا باشه. حالا ایشون هم فرمودن با توجه به قول معروف
نقش دولت اینجا معلوم میشه دیگه، نقش دولت در تحقق عدالت اینجا مشخص.
کما اینکه میگم بعد مراجعه کنم ببینم، ولی اون چیزی که از فهوای جلسات من بعید میدونم چنین چیزی ما داشته باشیم. کما اینکه نکته رو اشاره کنم، ما خواه و ناخواه، حالا متاسفانه میشه گفت، عمده معلمان ما خودشون رغبت دارن برن به سمت این مدارس. یعنی معلم ما راغبه بره تو سمپاد، یا معلم ما مناطق هم اونجا سامانده یا انجامیده. حق وتو رو میگم من خیلی بعید میدونم. البته اگر الان مخاطبان ما که گوش میدن، اگر از همکاران هستن میتونن اینجا پیام بفرستن، چون من دسترسی ندارم، میتونن پیام بفرستن که آیا چنین چیزی پابرجا هست یا نیست. بعید میدونم پابرجا باشه کماکان، اما خود معلمان ما این رغبت رو دارن. به نظر من اون پیشنهاد استفاده از ظرفیت اساتید خوب حتی برای مدارس، چون ما در سند تحول بحث مردمی سازی رو خیلی تأکید بوده روش و استفاده از ظرفیت مردمی تأکید هست روش، به نظر من میشه از اساتید و معلمان خوبی که میتونن بیرونن در قالب آموزش پرورش نیستن، میتونن از اینا حالا توی یه فرایندی استفاده بشه از ظرفیتشون و بیان چه در سمپاد. البته در سمپاد میدونم این هست، یعنی داره این اجرا میشه، ما الان داریم از اساتید دانشگاه، از اساتید خوب که از قالب‌های مختلف دارن میان، تو اون ظرفیت استفاده میشه. اما برای مدارس دولتی هم میتونیم این راه باز بشه. البته ادله‌ای وجود داره که حالا من اینجا بهش نمی‌پردازم، اما میتونه منافع خوبی داشته.
متشکرم. جناب دکتر سرخیز، پیشنهاد اولتون به نظرم پیشنهاد خوبی بود و حتما در کمیسیون آموزش هم پیگیری خواهد شد. پیشنهاد دومتون رو میشنویم.
اون پیشنهاد اول رو حالا ممکنه بعد از دوستانه تعدیل کرده باشم، مثل نکته که دوست عزیزمون فرمودن استانی آمدی گفته 10 ساعت 12 ساعت اینا دیگه حداقل است. نکته بعدی ببینید، بحث توان افزایی معلمین هست و استخدام معلم. ببینید ما تو آموزش و پرورش شاید تو 3 دهه اخیر، شاید 4 دهه اخیر برنامه ریزی به معنای واقعی کلمه نداشتیم. ببینید شما نکته‌ای که امسال دیدم یکی از عزیزان حالا از وزارت خانه بود یا کارشناس دیگری حرف او میزده بود، ما الان به جایی رسیدیم که هر سال حدود 70-80 هزار نفر، گاهی از 65-70 هزار نفر حداقل بازنشسته داریم. یعنی معلمین دارن با سرعت از سیستم خارج میشن.
بعد آقای دکتر همینجا هم یه نکته هست، من میخوام آقای دکتر هاشمی هم انشاءالله کمک کنن. من خودم مثال زدم دیشب دیگه، گفتم من 2 تا خواهر دارم از خود من کوچیکتر، زیر 50 سال الان بازنشسته شدن، اون 4 سال دانشسراش و تعلیم معلم شد، یعنی الان که سن امید به زندگی شده 78 سال، این تو 48 سالگی بازنشسته، این 30 سال دوباره باز خلاصه باید بازنشستگی بگیره.
حالا اون نکته دیگه، این آموزش و پرورش ما فاقد یک چشم‌انداز ده سال 15 سال است. ما بر روند رشد جمعیت رو برای 10 سال آینده ببینیم. درست رشد جمعیت در ایران به یک رشد سینوسی داره. الان ما رسیده جمعیت دانش آموزیمون به 17 میلیون، البته 17 میلیون آقای فرادی سخنگو فرمودن، آقای سرایی وزیر وقف هم 16 میلیون. من نمیدونم حالا 1 میلیون اختلاف مال چیه. یه زمان ما 12 میلیون دانش آموز داشتیم. خب بعد من بشینم به عنوان وزیری که الان آمدم ببینم 10 سال آینده جمعیت دانش آموز به کجا میرسه، اگه قرار من از سازمان برنامه یا سازمان امور استخدامی ردیف بگیرم، چند تا ردیف استخدامی بگیرم که فردا روزی مجبور نشم من برای همه عزیزان معلمین احترام قائلم که همشون هم هستن، اما استخدام های فلی، استخدام های دقیقه 90 با فشار مجلس، استخدام نمیدونم فلان آموزشیار، استخدامی که هم جنسیت ما رو، یعنی توازن نیروی انسانی رو هم زده. ما الان تو شهر تهران در واقع میبینیم داره آموزش و پرورشمون زنانه میشه، یعنی در واقع توازن نیروی انسانی تا حدی به هم خورده که معلم زن اضافه داریم، معلم مرد کم داریم. خب این ماهین است دقیقه 90 هم همین چند روز اخیر اعلام کردن ما حدود 20,000-30,000 معلم خرید قدم، معلم خرید قدم ما دیگه آموزش خوب ندیده، امنیت شغلی نداره، انگیزه لازم نداره. خب این استخدام ها اگر کیفی بشه، نیروهای قابل و توانمندی که بالاخره چیزای دیگر هم باید انجام بشه، یعنی مثلا انگیزه ایجاد بشه، معیشت معلمین حل بشه، جایگاه و منزلت و کرامتشون بالا بره، که طرف احساس بکنه که احساس غرور بکنه بیا تو آموزش پرورش. بعد این رو ما درست توضیح کنیم بین روستاها، بین مناطق در واقع دور افتاده از مرکز استان، دخالت های سهمیه هم با عزم مذهب. ببینید من دیدم فضای مجازی چیزی دست به دست میشه، خدا کنه که این صحت نداشته باشه. شما دبیر فیزیک میخواهید بگیرید، طرف تو کنکور نمره منفی داره تو فیزیک، این مگه میتونه دبیر خوبی برای دبیرستان من باشه؟ سهمیه اینجا معنا نداره. ما یه دبیر توانمند میخوایم که بره از در واقع عهده تدریس آموزش فیزیک بر بیاد. معلمی کم از پزشکی نیست، یه حرفه کاملا تخصصی باید
صلاحیت‌های
لازم رو باید داشته باشه. خب یک استخدام‌های فردی رو بذاریم کنار، نهضت دانش افزایی معلمی چند سال تعطیل شده. من اگر از دانشگاه فارغ التحصیل شدم باید تواناییام به روز بشه. آموزش ضمن خدمت رو چی جدی گرفتی؟ نکته بعدی، نظارت‌های بالینی در آموزش و پرورش تعطیل شده. ما یه زمانی روستا به روستا راهنمای تعلیم، من خودم معلم ابتدایی بودم، میترسیدم که این هفته راهنمای تعلیماتی اگر بیاد آیا دانش آموزان من میتونن به سوالاتشون پاسخ بدن؟ کلاس منو ارزیابی میکنه، توی نتیجه کار من اثر نمیذاره.
این نظارت ها کاهش پیدا کرده الان؟
صفر شده.
به خاطر کمبود نیرو انسانیه؟
کمبود پول و کمبود نیرو انسانی و تعطیل شده.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، با تجربه اینکه جناب علی بالاخره تجربه طولانی مدتی دارین در مجموعه آموزش پرورش، من همیشه تو ذهنم بود که چه سری برون سپاری انجام نمیشه. مثلا فرض بکنید من شما معلم استفاده میکنید که بیاد درس امور چیه دفاعی و اینها رو بده، چرا اینو مثلا واگذار نمیکنیم به شکل مثلا چیز از ارتش استفاده کنیم، از سپاه استفاده بکنیم؟
من موافق اتفاقا.
یا مثلا درس بهداشت رو چرا نمیدیم بهورزهایی که توی روستاها و اینا هستن
ها رو کار دانش رو میشه ما برون سپاری کنیم، بعضی درس ها رو برون سپاری کنیم.
یا مثلا آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببینیم مثلا ما الان دانشگاه پیام نور کلی ظرفیت مازاد داره، بیش از 10,000 استاد مازاد داره که الان براش، چرا ما به پیام نور اجازه میدیم در کنار هر شعبه پیام نور یه مدرسه هم زده بشه و از اساتید خودش کارمندای خود، هم کارمند مازاد داره هم استاد مازاد داره، 300-400 شعبه دانشگاه پیام نور، یا مثلا فرض بکنید که 180 شعبه دانشگاه فنی و حرفه‌ای، یا مثلا فرض بکنید که سازمان فنی و حرفه‌ای وزارت کار میتونیم همین هنرستانامون کار دانشیامو بدیم مجوز از ظرفیت‌های خالی که اونا دارن استفاده بکنن.
اینا باید با حساب کتاب باشه. ببینید یه زمانی من یه مثالی میذارم خارج از آموزش و پرورش، بهداشت بحث نظارت بر غذاخوری ها رو سپرده بود به کسانی که فارغ التحصیل بهداشت من رشته دامپزشکی هم، بعد به خود اون سالن غذاخوری میگه شما باید حقوق اینو بدید. این دیگه اینجا دیگه اون
باید برنامه‌ریزی بشه دیگه.
آره. بعد تعارض منافع پیش بیاد اون نظارت دیگه دوباره کارهای معلوم بعد برون سپاریامون یه جای معلوم نیست نتیجه خوبی داشته باشه. بعد تو وجدان کاری نظارت‌های بالاسری
الان مثلا آقای دکتر آقای رئیس جمهور همین چند روز پیش فرمودن که می‌خوایم مدرسه بسازیم. ما بله. کلی فضای دانشگاهی مازاد داریم.
بله.
یعنی همین دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، اینها کلی ساختمون مازاد دارن، یا ادارات و نهادها بعضن کلی ساختمون مازاد دارن. تو این ادغام هایی که اتفاق افتاد ساختمون مازاد وجود داره. باز رو بیام الان پولی که نیست و بودجه‌ای که نداریم بریم صرف مدرسه سازی کنیم، یه مقداری به نظر میرسه اینا رو یه کمی باید
تازه دانشگاه با... پیام نور از اون مدرسه گرفته، اونا از ما گرفتن تا ما دانشگاه آزاد الان یه جای فضا اضافه ده. حالا این نکته دیگری
مثل من حرفای رئیس جمهور این بود که ما ظرفیت‌های بسیج رو بکشیم وسط و اگر مدرسه نیاز داریم با هزینه کمتر ما مصالح در اختیار قرار بدیم، با هزینه کمتر مدرسه بسازیم.
بله بله.